نوای دلانگیز مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری. دوستان عزیز همیشه همراه، نوبت میرسه به برنامه ادبگردی، کاری از گروه ادب و هنر به مدت 30 دقیقه.
ادبگردی. برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
دل من راوی تو دارد، سر سوداوی تو دارد، رخ فرسوده زردم غم صفراوی تو دارد. سر من مست جمالت، دل من دام خیالت، گوهر دیده نثار کف دریای تو دارد. گل صد برگ به پیش تو فرو ریخت ز خجلت، که گمان برد که او هم رخ رعنای تو دارد. به 200 بام برایم، به 200 دام درآیم، چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد. خموش ای عاشق مجنون، به مگو شعر و بخور خون، که جهان ذره به ذره غم قوقای تو دارد. سوی تبریز سوی دل، بر شمس الحق مقبل، چو خیالش به تو آید که تقاضای تو دارد.
دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد، رخ فرسوده زردم غم صفرای تو دارد، غم صفرای تو دارد. سر من مست جمالت، دل من دام خیالت،
دل من دام خیالت.
گوهر دیده نثار کف دریای تو دارد، گوهر دیده نثار کف دریای تو دارد.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران عزیزم در برنامه ادبگردی در خدمت شما عزیزان هستیم. بله دوستان، جلسه گذشته درباره غزلیات مولوی و اینکه غزل مولانا از بسیاری از اشعار نوع ما نوتر و زیباتر هست سخن گفتیم. گفتم غزل مولانا غزلی است که کاملا غزل‌هایی است عارفانه، البته غزل پند و اندرز رو هم داره، ولی اون چیزی که از مولانا باقی مونده بیشتر غزل‌های عارفانه است. عرض دیگرم این بود که کلیات شمس پر غزل‌ترین دیوان یک شاعره که چیزی نزدیک به 34,000 بیت غزل در اون هست، که اگر اون ترجیحاتو که 44 بندی هست عرض کردم خدمتون، اگر هر بند این ترجیحات رو هم یک غزل حساب بکنیم و اونها رو هم محاسبه بکنیم میشه 36,000 بیت در قالب غزل داره و حدود 2,000 بیت هم رباعیات مولاناست که رباعیاتیست عمدتاً عاشقانه عارفانه. به همین مناسبت صحبت از این شد که کسانی مثل عین‌القضات همدانی میگفتن وقتی که غزل عاشقانه، سخن عاشقانه و سخن عارفانه به هم نزدیک میشه و عین‌القضات معتقد بود که ما کلمات متشابه و مشابه به کار ببریم، بیان سخن عین‌القضات به زبان امروزی این است که ما زبان رمزی به کار میبریم. و عرضم این بود که وقتی صحبت از چشم و شراب و دل و ابرو و زلف و خط و خال میشه، حتی کسی مثل امیر حسینی هروی سوال میکنه که اینها در عرفان به چه معنی است و استادش در مثنوی بلندی پاسخش میده که اینها در عرفان رمز چه کلماتی است. شیخ محمود شبستری مثنوی خودش رو در پاسخ به امیر حسینی هروی سروده. و بعد بحثمون این بود که غزل مولانا نسبت به غزل عارفانه سنایی و عطار در یک سطح دیگه است و بسیار برتر و خوش ساختارتره، جوری که سکه غزل عرفانی به نام مولانا زده شده. تا اینجایی که اومدیم صحبت از این بکنیم که مولانا غزلش با غزلهای دیگه متفاوته، یکی از دلایلش چیست؟ عرض کردیم که این که غزل مولانا با غزل عرفانی دیگران متفاوته چه دلایلی میتونه داشته باشه، چه عواملی باعث این کار شده. یکی از عواملی که عرض کردم خدمتون تربیت خانوادگی مولانا بود زیر نظر پدرش بهاولد و محقق ترمذی و نیز اون مهاجرتی که از بلخ به قونیه کردن. مسئله دیگه دو تا عامل رو خیلی موثر دونستیم، یکی مسئله آشناییش با شمسه که خیلی بیان شده، عرض کردم اگر بخونید روایت های مختلفی ازش هست که ما فعلا با اون کاری نداریم، و دیگری این بود که در معارف بهاولت ما برای اولین بار با یادداشت‌های شخصی یک عارفی روبرو میشیم که بسیار کم نظیره. شخصی یادداشت‌های خصوصی شو که در واقع پنهانی ترین افکار، تفکرات، ناکامی ها، شادی هاش، عشقش، ایمانش، کفرش رو به شکلی بیان کرده میبینیم و این در فرهنگ ما کاملا بی نظیر بوده. هر زمین بود که ما در فرهنگ گذشتمون هیچ چیزی از زندگی خصوصی بزرگانمون نمیدونیم و اصلا نبایدم میدونستیم. به خاطر همین هم هست که همه بزرگان ما، حافظ، سعدی، مولانا، همه در حاله ای از ابهام زندگیشون برای ما، چه برسه به نهانی ترین افکار و تأملات و اندیشه ها و شادی هاشون و شک هایی که تو دلشون میکردن. اینا برای اولین باری که در معارف بهاولت دیده میشه. و دیگه مسئله ملاقاتش با شمس تبریزی که عارفی شوریده حال و بی‌پروا بوده و ذوق خاصی داشته. من محصلش این عرض بکنم، سوای روایت هایی که افلاکی و سپهسالار میدن درباره مولانا که نخستین بار تا دید اینجوری شد اونجوری شد، اینا رو اگر بگذاریم کنار، خود شخصیت شمس، در واقع شمس در مقام انسانی بود که تونسته به مدارج انسان کامل دست پیدا کنه و برای مولانا نور خداونده، واسطه خداونده. وقتی کنار مولاناست اون آرامشی که اون داره آرامش خداوندی رو بهش منتقل میکنه. بارها گفته که تو نور خدایی به شمس، این رو میگه. همین مسئله باعث میشه که مولانا در غزلیاتش مخاطبش بیشتر شمس باشه. خب ببینید در غزلهای عارفانه ما غالب عرفا از این گله میکنند، از این سخن میگن در غزلشون که به معشوق دست پیدا نکردن، معشوق رو نیافتن، اون هجرانی که عارف ازش دم میزنه، اون شب فراق که داند که تا سحر چند است که عارفی ازش دم میزنه، شبیه که وصال به خداوند و ارتباطی که باید با خداوند داشته باشه برقرار نمیشه. و این فرق میکنه با کسی که در کنار خودش کسی رو داره که اون رو انسان کامل میدونه و تجلی نور خداوند و علم میدونه اون رو. به خاطر همین یکی از مخاطبهای مولانا شمسه، یه مخاطبش معشوق خداونده، یه جاهایی با خودش سخن میگه و یک جاهایی با من معنوی سخن میگه، یعنی من طبیعی انسانی مولانا یک طرف و اون من معنویش یک طرف، شمس یک طرف و خداوند و معشوق هم یک طرف. یعنی در آن واحد غزل مولانا میشه چند صدایی، در چهار ساحت و چهار مخاطب سخن میگه و همین باعث میشه که خواننده دچار یک حیرتی بشه که این با کی داره صحبت میکنه. یک لحظه شادیست، یک لحظه غمه، یک لحظه حیرت، یک لحظه یقین و ایمانه. بله دوستان، حضور شمس در کنار مولانا یک ساختار و یک بافت زندگی منحصر به فردی رو براش ایجاد میکنه که هیچ عاشق و عارفی براش اتفاق نیفتاده. مولانا بهش معشوق آسمانی ناپیدا میگه و مولانا در کنار شمس یک منی رو تجربه میکنه که تا حالا تجربه نکرده و اون من الهیشه، من نامتناهیشه، من پنهانیشه، که خودش هم تو مثنوی اون رو من 900 من میگه، برخلاف اون من طبیعی انسان که پر از نیاز و خواست و خشم و آز و شهوته، این من، من معنویشه. این من معنوی در کنار اون مخاطبهای دیگه یعنی شمس و خداوند و انسان عادی که هست که مولانا باهاش سخن میگه، باعث میشه که مخاطب مولانا تعدد پیدا کنه و متکلمی که داره سخن میگه که اون مولانا باشه، این هم در رفت و آمد باشه بین مولانا و شمس، بین من طبیعی مولانا و بین من معنوی مولانا، و همین باعث میشه که غزل مولانا یه ساختاری پیدا بکنه که هیچ غزل دیگه چون این ساختاری نداره. این مسئله باعث میشه منطق عادی سخن به هم بریزه، از این مخاطب به اون مخاطب رفتن. یک جاهای مخاطب، یعنی اون کسی که داره به غزل گوش میده، نتونه متوجه بشه که اینجا مخاطب خود مولاناست یا شمس یا اون من عرفانی. و یکی از مهمترین مسئله اینه که مولانا معتقده که در واقع واسطه بین اون مفاهیمی است که شمس به دل این القا میکنه و به همین دلیله که تخلصش رو خاموش انتخاب میکنه. خیلی در پایان غزلهای مولانا این ترکیب گویای خاموش رو ما زیاد میبینیم، گویای خاموش، خاموش گویا، گویای خاموش. جلسه گذشته فکر کنم این بیت رو اگر اشتباه نکنم براتون خوندم که دل با دل دوست در حنین باشد، گویای خاموش همچنین باشد. یا در غزل 38 میگه من خاموشم خسته گلو، عارف گوینده بگو، زان که تو داوود دمی، من چو کهم رفته زجا. من خاموشم خسته گلو، عارف گوینده بگو، زان که تو داوود دمی، من چو کهم رفته زجا. من کوهی هستم که از جا کنده شده و تو باید جای من سخن بگی و این تو هستی که به من القا میکنی. این ساختار غزل مولاناست و این ساختار باعث میشه که غزل مولانا یک ابهام پیدا بکنه. این ابهام یا غموض بهش گفته میشه خیلی خیلی مسئله مهمی در هنر معاصر ماست. در هنر معاصر میگن یک پدیده هنری، حالا این پدیده هنری شعر، داستان، موسیقی، سینماست، هرچی هست، باید غموض و ابهام یا به قول فرنگی یا امبیگویتی داشته باشه. یعنی یک ابهام که کشف بشه کرد، ابهامی که بشه اون رو حل کرد، نه ابهامی که شما سردرگم بشید و آخر هیچ چیزی ازش متوجه نشید. میگوین در هنر معاصر نباید اون پدیده هنری، شعر، داستان، همه چیزش رو با همون نگاه اول، با همون خوانش اول به مخاطب بده. باید به قول قدمای ما مثل پیاز باشه، پوستش رو که باز میکنی یه لایه اون زیر داشته باشه، باز لایه بعدی رو که باز میکنی یه لایه دیگه، چند لایه داشته باشه. و معتقدند ادبیات و هنر همینش خوبه که باعث میشه ذهن انسان این لایه ها رو بشکافه. هرچی ذهن بیشتر بتونه این لایه ها رو بشکافه و کشف بکنه، هم لذت معنوی بیشتر میبره، هم این ذهن بزرگتر میشه و درکش از جهان هستی بیشتر میشه و در واقع میتونه لایه های معانی جهان هستی رو کشف کنه. وقتی شما فیلمی رو میبینید، در اون فیلم از نمادهای استفاده میشه، وقتی میتونید اون نمادها رو حل بکنید، خیلی از چیزها برای شما حل شده و ذهن شما کنجکاو و جستجوگر میشه. در غزلها، غزل حافظ به همین شکل هستش. یعنی غزل حافظ چند لایه میشه، تداعی های زیادی میشه و هر کلمه کلمه دیگه رو به دنبال خودش میاره. به خاطر همین هم هستش که غزلیات حافظ یک شبکه منسجمی از تداعی هاست. یادم من یک بار گفتم براتون اون بیتی که میگه هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. میگه هر سر موی من با تو هزار تا کار داره. حالا ما چقدر مو داریم؟ میلیون ها مو داریم. هر کدوم از اینا با تو هزار تا کار داره، پس ما میلیون ها میلیون ها یا میلیارد ها میلیارد ها با تو که معشوقمون باشه کار داریم. این آقای هم هست ما رو ملامت میکنه، این ملامتگرم ما رو ملامت میکنه که تو با معشوق چه کار داری؟ من هر سر مویم هزار کار با معشوق داره و این ملامتگر من بیکاره. اگر بیکار نبود که این حرفو نمیزد، اگر کار داشت هر سر مویش هزار کار با معشوق داشت، اون موقع وقت ملامت کردن نداشت. چون بیکاره ملامت میکنه، چون بیکاره فضولی میکنه و چون سرش خلوته و بیکاره، به کار مردم کار داره. ببینید تمام این تداعیه ها با کلمات مو، کار، بیکار ساخته میشه. این هنریه که حافظ داره و در غزلیاتش بسیار بسیاری کار میکنه. یا تقابلهایی که میارن، مثلا سعدی میگه که همه بر سر زبانند و تو در میان جانی، به معشوقش میگه همه سر زبانن ولی تو وسط جان منی، هیچ وقت جا تو از دست نمیدی. ولی اونایی که سر زبونن احتمال داره از سر زبون من بیفتن، ولی تو که رفتی میان جان هیچ وقت بیرون نمیای. این تدایی ها، کشف این چیزهای تدایی کننده است که مثلا غزل سعدی رو و مخصوصا غزل حافظ رو برای ما زیبا و زیباترش بکنه. در داستان که این لایه ها بیشتر میشه، در سینما چندین و چند برابر. اما مولانا هم به همین شکل هستش. این تعدد مخاطبش باعث یک ابهام میشه و ابهام منفی نیست. اون قبوز و پیچیدگی و ابهام، قبوز و پیچیدگی است که خیلی راحت میشه اون رو حل کرد، دریافت، فهمید و لایه‌هاش رو کشف کرد. با این کار مولانا در واقع در قرن هفتم اون ملاک‌های رو ناخواسته به کار میگیره که بعدها چندین قرن بعد جز ملاک‌های مهم هنر، شعر و اندیشه معاصر میشه. بسیاری از غزل‌های مولانا بر اساس 4 حالت متضاد و متفاوته: خوف، رجا، قبض و بس به وجود اومده. 4 حال متضاد. ببینید، غزلی که در اول جلسه گذشته براتون قرائت کردم که میگه ای رستخیز ناگهان و ای رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشی اندیشه ها، امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی، چون بخشش و فضل خدا. اگه این حد بفرمایی تو 5 اول مخاطب این غزل توست. همه صفات و افعال به تو نسبت داده میشه که داره بهش میگه، مخاطبش، ای رستخیز ناگهان، ای تو که رستخیزی. تمام این صفت ها به اون داده نسبت داده میشه. یک دفعه میرسه به بیت 6، میگه ما زان دغل کجبین شده، با بیگنه در کین شده، گه مست هورل این شده، گه مست نان و شوربا. یک دفعه از مخاطبی که تو هست تبدیل میشه به مخاطبی که ما هست، ما بینشون. باز دوباره تو بیت 7 میگه، خطاب به تو، به مخاطب، یا از ما میشه به تو، میگه این سکر بین، هل عقل را، وین نقل بین، هل نقل را، که از بحر نان و برق را چندین نشاید ماجرا. اینجا باز مخاطب تبدیل میشه به تو، اما این تو دیگه اون تو معشوق و والا نیست، یه دونه از همین ماهاست. مایی که داره میگه مازان دقل کج میشده، یه دونه از این ماها یه آدم معمولی که داره با اون صحبت میکنه که این سوک بین هل عقل را، این نقل بین هل نقل را، با اون صحبت میکنه. یه مخاطب تو میشه، ولی توی که یکی از همون مخاطبان عام ما در بیت قبله. باز بیت 8 و 9 میری سراغ اون یکی تو، تدبیر صدرنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و در میان جنگ افکنی، فی استناون لا یورا، می مال پنهان گوش جان، مین بهانه بر کسان، جان رب خلص نیزنان، و له کلاغ است این کیا. یهو مخاطب باز میره توی تو. این تغییر مخاطب باعث میشه که خواننده بین معشوق و نماد معشوق و خود شاعر رفت و برگشت داده بشه. یعنی در واقع همسان شمردن عشق و معشوق و شمس و خداوند و مولاناست که در یک صد اینها مخاطب قرار میگیرن. این یکی از دلایل این هست که غزل مولانا غزل خاصی است. برای خوندن این غزل نکته اول همون لذت بردن است. نکته اول اینه که شما میخونید و لذت میبرید باهاش، رابطه برقرار میکنید. وقتی پسندیدید، چند بار خونده شد، لذت بردید، باهاش ارتباط برقرار کردید، بعد یواش یواش دقتتون بر معانیش، بر مخاطبهاش، بر ابهامهاش بیشتر میشه. این ابهام به خاطر چیه؟ اون به خاطر چیه؟ و نتیجه همه اینها درک درستی از غزلیات مولانا میشه که واقعا سنت شکنه و مولانا در غزلیاتش به ما نشون میده که در رابطه‌ای که هست با خداوند، این رابطه چجوری میتونه شکل بگیره. بله دوستان، در غزل ای رستخیز ناگهان و ای رحمت بی‌منتها، بیت آخرش یک دفعه مولانا برمیگرده به سمت خودش. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد اصلا. ببینید اینجا مخاطب خود مولانا میشه، ولی کدوم مولانا؟ من معنوی مولانا یا اون من مولانا که یک انسان طبیعی است؟ اینجا داره به من انسانی و طبیعی مولانا میگه بس، خاموش که من معنوی رفتم سوی پای علم، تو خاموش باش، تو سخنی نگو. مهمترین مسئله در غزلهای مولوی تشخیص متکلم و مخاطبه. این که شما تشخیص بدید چه زمانی از متکلم میره به سمت مخاطب، مخاطبش کی هست، کدوم یکی از این مواردی که خدمتون عرض کردم هست و متکلم چه تغییراتی کرده. از طریق تشخیص متکلم و مخاطب هست که میتوانیم مفهوم ابیات و ارتباط اونها رو با یکدیگر حدس بزنیم. تغییر متکلم و مخاطب گاهی با قرینه است، گاهی بدون قرینه. وقتی بدون قرینه باشه کار دشوار میشه، ولی به قول استاد بزرگوار ما، غزلیات مولانا مثل کشوریه که یکم دیر ویزا میده، ولی وقتی که ویزا داد، شما رفتید، روز اول اقامتتون شد، زیبایی های اونجا رو که دیدید فوری تقاضای اقامت دائم در غزلیات مولانا رو میکنید. دیگه به ویزای یک روز دو روزه اکتفا نمی کنید. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. با درود و بدرود.
با من سرما دل یک دل کن، گر سر ننهم وانگه گله کن. سیپاره بکرف در چل شادی، سیپاره منم ترک چل کن. با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم ننهم وانگه گله کن. با من سنما سنما دل یک دل کن، گر سر ننهم ننهم وانگه گله کن. وانگه گله کن. مجنون شدم از بحر خدا، زان زلف خوشت یک سلسله کن. ای مطرب دل زان نغمه خود، خوش این مغز مرا پر مشغله کن با من سنما سنما دل یک دل کن گر سننم ننم وانگه گده